16 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز دوشنبه 29 اسفند 1401 خورشیدی است و تا رسیدن سال نو تنها یک سلام ماه باقی است و شما شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اینکه فهرست این بخش خبری رو تقدیم شما کنم، همراه میشیم با همکارم مهران کریمی.
ممنونم رضا. من اول میخوام سال نو رو پیشا پیش به مخاطبان رادیو فردا تبریک بگم. و اما مشروع خبرها. دولت بریتانیا روز دوشنبه فرماندهان بنیاد تعاون سپاه پاسداران از نهادهای درگیر در تأمین مالی سپاه را در فهرست تحریم‌هایش قرار داد. بر مبنای این تحریم‌های جدید، علی اصغر نوروزی رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه، امین الله امامی طباطبایی نایب رئیس بنیاد تعاون سپاه، یحیی علاءالدینی، جمال بابا مرادی و احمد کریمی از اعضای هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. همچنین احمد ذوالقدر فرمانده سپاه سیدالشهدای استان تهران و علیرضا حیدرنیا فرمانده سپاه استان البرز هم به تحریم ها افسوده شدند. جیمز کلیورلی وزیر خارجه بریتانیا در این باره گفت بنیاد تعاون سپاه پاسداران سرکوب به گفته او وحشیانه در ایران و در سراسر خاورمیانه را تامین مالی می کند و بریتانیا به پاسخگو کردن رژیم ایران ادامه می دهد. دولت استرالیا تحریم‌های جدیدی علیه تعدادی از نهادها و فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و حمایت تسلیحاتی از روسیه در جنگ با اوکراین اعمال کرد. بر مبنای بیانیه‌ای که وزارت خارجه استرالیا روز دوشنبه صادر کرد، 14 نفر از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی و 14 نهاد مسئول در سرکوب‌ها شامل تحریم‌های جدید شدند. اسامی این افراد و نهادها اعلام نشده، اما گفته شده 4 نفر از افراد تحریم شده در بازداشت و جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد نقش داشتند. استرالیا پیشتر نیز تحریم‌هایی را در واکنش به سرکوب معترضان و حمایت تسلیحاتی تهران از مسکو در جنگ با اوکراین اعمال کرده بود. معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران از دعوت ملک سلمان از ابراهیم رئیسی برای سفر به عربستان سعودی خبر داد. به گزارش ایرنا، محمد جمشیدی در یک پیام توییتری نوشت سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان در نامه‌ای ضمن استقبال از توافق دو کشور برادر از ابراهیم رئیسی برای سفر رسمی به ریاض دعوت کردند و خواستار تقویت همکاری‌های اقتصادی و منطقه‌ای شدند. آنگونه که معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری ایران در ادامه پیام خود آورده است، ابراهیم رئیسی با استقبال از این دعوت بر آمادگی ایران برای تقویت همکاری‌ها تأکید کرد. پادشاهی عربستان و جمهوری اسلامی 19 اسفند ماه با امضای توافقنامه‌ای در پکن توافق کردند ظرف حداکثر 2 ماه روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند.
ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدید. مرور کنیم به فهرست مجله بعد از ظهر رادیو فردا. به رغم تورم 50%، حقوق پایه کارگران در ایران تنها 27% افزایش یافت. ادامه سفرهای دیپلماتیک مقامات جمهوری اسلامی در منطقه، کمال خرازی و عباس عراقچی به سوریه رفتند. و گزارشی خواهید شنید از وعده تازه دولت بنیامین نتانیاهو درباره طرح جنجالی غذایی اسرائیل. همراه ما بمانید در مجله بعد از ظهر از رادیو فردا. رسانه‌های ایران میگویند پایه حقوق ماهانه کارگران این کشور در سال 1402 27% افزایش پیدا می‌کند و به 5,308,000 تومان می‌رسد. این تصمیم در جلسه شورای عالی کار و در ساعت‌های ابتدایی روز دوشنبه گرفته شد. مطابق گزارش‌ها، نمایندگان کارگران در این مذاکرات خواستار افزایش حداقل حقوق متناسب با تورم شده بودند. نرخ تورم در ماه‌های اخیر به حدود 50% فراتر رفته است. در همین زمینه با روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس، گفتگو کردم.
در واقع هیچ تناسبی نداره و اساسا فاصله زیادی با هزینه های ضروری خانوار داره، به طوری که الان پایه حقوق رو 5 میلیون و خورده‌ای در نظر گرفتن که در صورتی که یک کارگر تمامی مزایای شغلی رو بر اساس قراردادش دریافت بکنه، که شامل همه کارگران در ایران نمیشه چنین شرایطی، ولی باز هم حقوقش به 8 میلیون و خورده‌ای میرسه، یعنی رقم حدود 1/3 رقم درخواستی خود فعالان کارگری برای حداقل حقوق. فعالان کارگری رقم درخواستیشون برای حداقل حقوق 25 میلیون تومان بود و کارشناسان چند ماه پیش رقم هزینه خانوار در شهر تهران رو برای یک خانوار 4 نفره ماهانه 32 میلیون تومان و به طور متوسط در دیگر مناطق ایران 20 میلیون تومان برآورد کرده بودن، که البته همچنان با توجه به نرخ تورم الان با قیمت‌ها و ارقامی بیش از اون ارقام استخراج شده در این برآوردها روبرو هستیم. از طرف دیگه برآورد این هست که در سال آینده حداقل تورم ایران روی 40% خواهد بود، که با توجه به این موضوع کاملا قابل پیش بینیه که این رقم که تعیین شده برای زندگی کارگران دست کم برای یک هفته زندگی خانوار، به طوری که بتونه ضروری ترین هزینه های زندگی رو پرداخت بکنه، کافی هست و 3 هفته دیگرش خانوار بدون درآمد باید زندگی بکنه. و این نشون میده که نه تنها خانوارهای کارگری، بلکه بازنشستگان و مستعمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که حقوقشون بر اساس همین حداقل رقم دستمزد هست هم کاملا به زیر خط فقر بیشتر رانده خواهند شد در سال آینده و مشکلات معیشتی میلیون ها خانوار در ایران با بحران های بیشتری روبرو میشه.
خانم آسترکی، یک مقایسه هم داشته باشید بین این افزایش 27% حقوق پایه کارگران با نرخ قیمت ارز در کشور، به ویژه اینکه میدونیم که نرخ ارز در کشور در یک سال گذشته به شدت افزایش پیدا کرده و ارزش ریال هم به همین نسبت سقوط کرده.
بله، در این زمینه هم هیچ گونه تناسبی وجود نداره و نکته مهم این هست که وقتی ما از افزایش قیمت ارز صحبت میکنیم، این هست که با افزایش نرخ ارز در واقع ارزش ریال کاهش پیدا میکنه. این به این معناست که ارزش واقعی درآمدها کاهش پیدا میکنه. یعنی ممکنه الان بگم 27% افزایش حقوق پیدا کردن کارگران، اما ارزش واقعی این الان منفی هست، چون طی همین چند ماه گذشته در طی زمستان 1401 با افزایش شدید نرخ ارز میزان قدرت خرید کارگران کاهش پیدا کرده. یعنی ارزش پول ملی ایران چون کاهش پیدا کرده، قدرت خرید اینها کاهش پیدا کرده و در نتیجه افزایش 27% همچنان حتی منفی هست وقتی که قیاسش میکنیم با ارزش واقعی درآمدها. از طرف دیگه افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران به دلیل مناسباتی که در ساختار اقتصادی ایران هست، اقتصاد ایران وابسته به واردات کالاهای اولیه، نهادهای دامی، تکنولوژی هستش برای تولید و در نتیجه وقتی نرخ ارز افزایش پیدا میکنه، هزینه تمام شده کالاها به ویژه در بخش مواد خوراکی افزایش پیدا میکنه و ما میدونیم سبد معیشت زندگی اقشار کم درآمد از جمله کارگران و بازنشستگان، بیشترین سهم این سبد برای مواد خوراکی هزینه میشه و برای اجاره بها. متاسفانه گزارش ها از بازار مسکن هم چشماندازی منفی داره برای ماهای آینده. ما باید شاهد رکود تورمی در بازار مسکن باشیم و در نتیجه هزینه اجاره بها به همون نسبت افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه وقتی از افزایش نرخ ارز صحبت میکنیم، اثرات چند جانبه داره بر تشدید بحران های معیشتی اقشار کم درآمد و تنگ دست در ایران.
خانم آسترکی، اونطور که در این سالهای اخیر دیدیم در خصوص چگونگی افزایش حقوق پایه کارگران در ایران، یه مقاومتی از سوی دولت صورت میگیره برای افزایش دستمزدها. این مقاومت دولت برای چه هست؟
دولت در توجیهی که داره به ویژه در طی دو سال گذشته که ما با بحث‌های اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی روبرو هستیم، توجیهی که داره این هست که افزایش دستمزدها به دلیل افزایش نقدینگی در کشور تورم‌زا هستش. این در حالی هست که اساساً افزایش نقدینگی در ایران خود دولت عاملش هست. موضوع دستمزدهای 14-15 میلیون کارگری نیست که حالا دستمزدشون 50% افزایش پیدا کنه یا 30% افزایش پیدا کنه یا حتی 100% افزایش پیدا کنه. یعنی مشکلی که وجود داره اینه که دولت به جای اینکه بیاد و مشکلات زیربنایی که سبب افزایش تورم در ایران میشه رو حل بکنه، بی‌اعتنا به همه اون مشکلات ساختاری و بی‌اعتنا به عواملی که اثرهای بسیار زیادی در افزایش تورم دارن و تحریک کننده تورم اقتصاد ایران هستن، اونها رو نادیده میگیره و به صورت خیلی ساده بخوام بگم زورش به اقشار کارگری میرسه که با این توجیه بخواد افزایش درآمدی صورت نگیره. و متاسفانه این نمایندگان کارگران هم طی سالهای گذشته اصلا نتونستن نمایندگی کنن خواسته ها و مطالبات اقشار کارگری رو و بیشتر همسو هستن به ظاهر با کارفرمایان و دولت و در نهایت هم میگن که زورمون نرسید نتونستیم کاری بکنیم.
روشنک استرکی روزنامه‌نگار اقتصادی در قبرس بود. اما همزمان با امضای توافقنامه امنیتی میان تهران و بغداد که روز یکشنبه با حضور علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و همتای عراقیش به امضا رسید، رسانه‌های ایران از سفر کمال خرازی و عباس عراقچی دو مشاور سیاست خارجی رهبر جمهوری اسلامی به سوریه برای دیدار با مقامات ارشد آن کشور خبر دادند. در هفته‌های اخیر ایران تحرکات دیپلماتیک گسترده‌ای را در منطقه با ریاست و محوریت مشاوران سیاست خارجی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در منطقه آغاز کردند که توافق به برقراری روابط سیاسی میان ایران و عربستان یکی از نتایج این مأموریت‌های دیپلماتیک بوده است. در همین زمینه با شاهین مدرس پژوهشگر روابط بین‌الملل در ایتالیا گفتگو کردم.
وقتی که بحث از دیپلماسی فعال به میان میاد به این معنی هست که پل‌های ایجاد شه و روابط سازنده ایجاد شن. اساساً آنچه که جمهوری اسلامی الان داره در منطقه انجام میده نمیشه گفت بهش یک نوع دیپلماسی قابل قبول و توسعه یافته. این در ادامه این هست که جمهوری اسلامی به جای ساز و کارهای توسعه دیپلماتیک در تمام این سالها دست به دخالت در امور کشورهای منطقه زده و به نوعی سعی کرده که اونها رو از حالت عادی خودشون خارج کنه و با این سیاست‌های خصمانه و گردنکشی‌ها الان به نوعی داره میاد اینها رو کاهش میده. هدفش از اساساً تغییر سیاست‌های منطقه‌ای خودش این هست و همچنین در توافقی که به تازگی با ریاض داشتن هم جمهوری اسلامی اساساً قرار نیست که امتیاز دیپلماتیکی بده، بلکه ادعا کرده که از دخالتش در یمن دست خواهد کشید و این قضیه رو پذیرفته. وقتی که همزمان شما میبینید هم به سوریه هم به عراق سفرهایی داره انجام میشه، بحث یمن به میان میاد، به این معنی هستش که این سیاست جنگ‌های نیابتی که جمهوری اسلامی در منطقه راه انداخته به مراتب پزینش براش بیشتر از فایده‌اش شده و اینها رو حتی هنوز هم پی این نیست که بخواد ملغا کنه، بلکه دنبال اینه به نوعی اینها رو کاهش بده برای اینکه بتونه توجه جامعه بین الملل و توجه کشورهای منطقه‌ای رو به خودش جلب کنه برای سازوکارهایی که بتونن به بقای اون کمک کنن بهش.
آقای مدرس، بر صورت الان این داستان اثرگیری روابط سیاسی میان ایران و عربستان همچنان در میان محافل سیاسی و بین المللی داره مورد بحث و نقد قرار میگیره. گفته شده که حالا معاملات زیادی روی همین پرونده های منطقه‌ای صورت گرفته، اما یه پرسشی که الان اینجا مطرح هست اینه که این خاورمیانه پیچیده و درهم و ناسازگار با نظم بین الملل آیا میتونه مثلا با این یکی دوتا ملاقات این چنینی به یک آرامش نسبی ولو کوتاه مدت برسه؟
ببینید، جمهوری اسلامی سعی کرد که دکترین امنیتی دفاعی خودش رو که پیش از این همیشه در حالت دفاعی قرار داشت و توان تهاجم نداشت رو ببره به سمت یک دکترین تهاجمی. از اونجایی که هزینه لازم، علم لازم و تکنولوژی لازم برای چنین کاری رو نداشت، دست زد به ایجاد یک سری گروه‌های نیابتی در کشورهای منطقه برای جلو بردن این اهداف خصمانه‌ای که داشته. حالا اینکه جمهوری اسلامی الان بخواد بیاد دست از تمامی این اقدامات بکشه در قبال یک یا دو جلسه گفتگو، این به نظرم اصلا واقع بینانه نیست. اتفاقی که میفته این هست که جمهوری اسلامی به نوعی داره سعی می‌کنه رضایت اونها رو جلب کنه، اما در نهایت این اقدامات، این جنگ‌های نیابتی، این سیستم تغییر منطق دکترین دفاعی بخشی از ماهیت و هویت جمهوری اسلامی هست و باید دید که آیا جمهوری اسلامی واقعا توانایی این رو داره که دست از این اقدامات بکشه، یا این یک تضاد وجودی با آنچه که هست قرار میگیره، که به نظر من چنینه.
آقای مدرس، این بحث احیای برجام نمیتونه از آنچه که در منطقه میگذره جدا باشه. میدونیم که رفتارهای منطقه‌ای ایران و اون مسئله پادمان از موضوعات مورد بحث در احیای برجام بوده. روز گذشته وزیر خارجه ایران یک نشست رسانه‌ای داشت و از احتمال گشایش‌هایی در آینده نزدیک در خصوص برجام و تحریم‌ها خبر داد. چقدر تحولات آنچه که در منطقه میگذره میتونه بر روی احیای برجام تأثیر بذاره؟
بحث برجام یک نگرانی واقعی رو ایجاد کرده، یعنی از اول وجود داشت نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی، اما بسیاری از کشورها هستند که همچنان در عین نگرانی که وجود داره اون رو بهترین راه می‌دونن برای پیشگیری از هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی. اما یک اتفاقی که می‌افته این هستش که کشورهای دیگه هم هستند که با توجه به افشاگری‌هایی که در این سال‌ها انجام گرفته به این واقعیت رسیدن که جمهوری اسلامی توانایی پنهانکاری در زمینه برنامه هسته‌ایش رو داره. در کنار اون اشتباه استراتژیک بسیار مهلکی که جمهوری اسلامی مرتکب شد در شرکت در جنگ روسیه علیه اوکراین سبب این شد که یک زنگ خطر بسیار جدی برای اروپایی‌ها به صدا در بیاد. تمام تلاش جمهوری اسلامی در حال حاضر برای این هستش که بتونه به نوعی آنچه که از برجام باقی مانده رو احیا کنه، برای اینکه حداقل بتونه یک بخش از اون سرمایه‌های بلوکه شده رو آزاد کنه تا بتونه به بقای خودش ادامه بده. اما مکانیسم هایی که داره این روش رو پیش میگیره مکانیسم های بسیار جالبی هستن، از جمله اتفاقاتی که داره میفته میان کادر دیپلماتیک کشور یعنی وزارت خارجه و بخش امنیتی کشور که میشه شورای عالی امنیت ملی، و این تداخلی که بین کارهای اینها صورت گرفته نکته بسیار قابل توجهیه، به خاطر اینکه در سیستم های توتالیتر در مراحل پایانی که نزدیک به فروپاشی میشن اساسا جو به شدت امنیتی میشه، حلقه به شدت تنگتر میشه و فقط خودی ها باقی میمونند. شما وقتی که الان نگاه میکنید به بحث احیای برجام، وقتی که نگاه میکنید به اظهاراتی که آقای شمخانی و آقای امیر عبداللهیان دارن، کاملا متوجه میشید که اساسا اینها یک گروه بسیار خودی به نوعی هم فکر هستند که اومدن یک سری مناسب مختلف رو بین خودشون پخش کردن و هدف بقای اون سیستم و اون چه که از اون باقی مونده هست، به خاطر اینکه اساسا خیلی از این افراد صلاحیت و تخصص نظر دادن در زمینه‌هایی که در اون قرار گرفتن رو هم حتی ندارن.
گفتگویی بود با شاهین مدرس، پژوهشگر روابط بین الملل در ایتالیا. به چند پیام نوروزی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
عید نوروز را ملت شجاع ایران تبریک میگم. به امید سال 1402 انقلاب زن، زندگی، آزادی به پیروزی برسه.
در آستانه سال نو دو آرزوی بزرگ دارم. یک، تحقق وحدت ملی مردم ایران از یک طرف، و قطع امید کردن حکومت‌های بزرگ از این رژیم تا سال جدید را با امید و آرزوهای هرچه بهتر به پیشواز برویم.
آرزوی من در سال 1402 پیروزی و نیکبختی و تندرستی ایرانیان عزیز است، فارغ از آن که دشمنان چه می اندیشند و چه می کنند.
با فردا
برای فردا،
نوروز 1402،
دوشنبه 10:30 دقیقه شب
به وقت ایران.
اما در اسرائیل دولت بنیامین نتانیاهو اعلام کرده که تصویب طرح بحث برانگیز اصلاحات قضایی این کشور را تا پایان ماه آوریل ماه آینده به تعویق می اندازد و وعده داده که در آن تغییراتی را لحاظ خواهد کرد. این عقب نشینی دولت پس از ماها اعتراض در این کشور و در پی انتقادات داخلی و خارجی صورت می گیرد. بیشتر بشنویم از اردشیر طیبی.
پس از هفته‌ها تنش و اعتراضات بی‌سابقه در اسرائیل، دولت راستگرای این کشور روز دوشنبه از اعمال تغییراتی در طرح بازنگری قضایی در اسرائیل خبر داده است. پیش از این انتظار می‌رفت که ائتلاف حاکم بر تل‌آویو با توجه به اکثریت پارلمانی که در اختیار دارد، طرح بازنگری قضایی را تا ابتدای ماه آوریل به تصویب برساند. اما حالا بررسی این طرح در کنست پارلمان اسرائیل تا 30 آوریل به تعویق افتاده است. بنیامین نتانیاهو ششمین دوره نخست وزیری خود را با تشکیل یک ائتلاف از تندروهای مذهبی دست راستی آغاز کرد که قصد ایجاد تغییر در قوه قضایی این کشور را دارند. مخالفان دولت که معتقدند این روند کشورشان را به سوی دیکتاتوری مذهبی سوق می‌دهد، تغییرات قوه قضایی را کودتای حکومتی نامیده و نسبت به فروپاشی بنیانهای مردم سالاری در اسرائیل هشدار می‌دهند. قانون بحث برانگیزی که ائتلاف دولت به دنبال تصویب آن است، روش انتخاب قضات دادگاه‌های اسرائیل را تغییر خواهد داد و منتقدان نتانیاهو او را به تلاش برای محدود کردن استقلال دادگاه‌ها متهم می‌کنند. همزمان زیو سنیر، رئیس سابق کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل، در نامه‌ای به نخست وزیر این کشور هشدار داده که تغییرات قضایی که دولت کنونی در دستور کار خود دارد، موضع اسرائیل در مقابله با ایران را تضعیف خواهد کرد. پیش از زیو سنیر در مدت اخیر فهرست بلندبالایی از مقام‌های ارشد پیشین این کشور که از منصوبان سابق نتانیاهو بودند نسبت به پیامدهای امنیتی، اقتصادی و دیپلماتیک ناشی از تغییرات قضایی هشدار دادند. متحدان غربی اسرائیل نیز بارها از طرح تازه دولت برای بازنگری قضایی انتقاد کردند. در تازه‌ترین این موارد روز گذشته جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در تماسی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نگرانی خود از اعمال اصلاحات تازه در سیستم قضایی اسرائیل را ابراز کرد و از نخست وزیر اسرائیل خواست که با منتقدان سازش کند. کاخ سفید در بیانیه‌ای که پس از این گفتگو منتشر کرده آورده است که بایدن بر ارزش‌های دموکراتیک به عنوان نشانی از پیوند آمریکا و اسرائیل تأکید کرده و گفته است که تغییرات بنیادین باید همزمان با حمایت گسترده مردمی دنبال شوند. دفتر نخست وزیر اسرائیل نیز در بیانیه‌ای آورده که بایدن در این تماس به نتانیاهو گفته است که اسرائیل دموکراسی قوی و پویا باقی خواهد ماند.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
و اما روزنامه نیویورک تایمز روز گذشته در گزارشی اختصاصی خبر داد که دو سیاستمدار پیشین ایالت تگزاس که برای پیروزی رونالد ریگان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1980 فعالیت می‌کردند، همان سال به خاورمیانه رفته بودند تا به مقامات حکومتی ایران پیام دهند که گروگان‌های آمریکایی سفارت این کشور در تهران را پیش از این انتخابات آزاد نکنند. درباره مذاکرات افراد نزدیک به ستاد انتخاباتی رونالد ریگان با نزدیکان روح الله خمینی، ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهوری ایران چند بار افشاگری کرده بود. در همین زمینه همکارم بابک غفوری آذر با مهران مصطفوی از نزدیکان آقای بنی صدر گفتگو کرده.
آقای بنی صدر چون معتقد بودند ایران هست که به گروگان آمریکا در اومده، تلاش فراوان می‌کردند که هر چه زودتر این گروگان‌ها آزاد بشن که کشور بتونه به خط و ربط سالم راه پیدا بکنه. اما از طرف دیگه دفتر ریاست جمهوری آقای رشید صدرالحفاظی که همراهی میکردن با آقای انتظاریون و مسئول اطلاعات و امنیت و اسناد بودند، خط و ربط هایی پیدا میکنند که حزب جمهوری اسلامی به رهبری آقایان بهشتی، رفسنجانی و خامنه‌ای تلاش خودشون رو میکنند که گروگان ها آزاد نشوند و اینها به مدارکی دست پیدا میکنند در ملاقات هایی که داشتن در اروپا که متوجه میشن که معامله صورت گرفته بین این افراد، نماینده این افراد، نماینده حزب جمهوری اسلامی و نمایندگان آقای ریگان که ایشون در اون زمان فقط کاندیدا بود و سمتی نداشت و در این ملاقات از اونها از ایران خواسته بودند که ایران گروگانها رو تا انتخابات آزاد نکنه، برای که از دید اونها اگر آقای کارتر موفق میشد گروگانها رو آزاد بکنه، کارتر دوباره به ریاست جمهوری انتخاب میشد و این شد که عملا گروگانها بعد از اینکه کارتر از کاخ سفید بیرون اومد و آقای ریگان سوگند خورد آزاد شدند. پس عملها نشون میده که این معامله صورت گرفته. آقای بنی‌صدر یک از سند 100 صفحه‌ای که تهیه کرده بود صدرالحفاظی، رشید صدرالحفاظی، جزئیات این دیدارها رو داشت، ولی آقای صدرالحفاظی دستگیر میشه و ایشون چند ماه بعد اعدام میشه، فقط به خاطری که این اطلاعات رو در اختیار داشته و این اطلاعات میتونست مثل یک بمب عمل بکنه. و میدونیم که همین معامله‌ای که کردن خواستن یک صورت رسمی هم بهش بدن با دولت کارتر، منجر به قرارداد افتضاح آمیز الجزایر شد که برای اولین بار آقای بنی‌صدر علیه امضا کننده این قرارداد یعنی آقای رجایی و آقای بهزاد نبوی شکایت کرد. پس این برای اینکه منافع ایران رو کاملا به خطر انداخته بودند، کاملا 12 میلیاردی که ایران نزد آمریکایی‌ها داشت در اختیار آمریکایی‌ها قرار داده بودند و دادگاه‌های آمریکایی میتونستن هر کاری با اون 12 میلیارد بکنن که عملا این کار رو هم کردن. پس یک توافقی صورت گرفته. این توافق کی صورت گرفته؟ این توافق در جولای 1980 در مادرید صورت گرفته بین آقای کیسی، نماینده آقای ریگان. آقای کیسی در از در کمپین انتخاباتی آقای ریگان ریاست داشت و بعدن هم رئیس سیا شد و میدونید که ایشون بعدن اصلا به ایران کنترا و مسائل دیگه هم رسید. حالا مطلبی که نیویورک تایمز منتشر کرده برای اولین بار اعلام میکنه که سفرهایی در خاورمیانه صورت گرفته، با آقای کیسی هم در ارتباط بودن، نمیگه که خود آقای کیسی اونجا بوده یا نه، ولی پیامی که آقای بارنز از طرف آقای کیسی به ایرانی ها میدوده این بوده که گروگان ها رو آزاد نکنید، ما معامله بهتری با شما میکنیم، ما یعنی دستگاه ریگان وقتی به قدرت برسه معامله بهتری با شما خواهد کرد. پس یکی از بزرگترین افتضاح‌های سیاسی است این ماجرای اوکتروب سورپرایز که متاسفانه درباره اون کمتر سخن به میان اومده و تحقیقات خیلی کم شده، ولی هدف ریگان این بود که به قدرت برسه و کارتر رو کنار بذاره، هدف حزب جمهوری اسلامی این بود که بنی‌صدر رو کنار بذاره و سپاه پاسدارا رو قوی کنه با ادامه جنگ و با به دست آوردن اسلحه در قبال آزادی گروگان ها.
آقای مصطفی، اطلاع دارین که شخص رهبر وقت جمهوری اسلامی روح الله خمینی هم در جریان این مذاکرات و این گفتگوها قرار داشت یا نه؟
اون چیزی که آقای بنی‌صدر گفتن این که در آخرین ملاقاتی که آقای بنی‌صدر با خمینی داشته، پسر ایشون احمد خمینی میگه که آقای بنی‌صدر شما دائم دارید میگید که این حزب جمهوری با آمریکایی‌ها ساخته، با آمریکایی‌ها ساخته، و شما بس کنید دیگه، این رو هی تکرارش نکنید، کش ندید ماجرا رو، راجع به این مسئله دیگه صحبت نکنید. آقای بنی‌صدر خیلی تعجب میکنه و اونجاست که متوجه میشه که آقای خمینی خود در جریان این زد و بند بوده و ایشون متوجه این امر نبوده و تا اون زمان گمان میکرده که حزب جمهوری اسلامی است که داره این توطئه رو پیش میبره و آقای خمینی نقشی نداره، ولی اونها آقای خمینی رو از طریق احمد خمینی در جریان این داد و ستد قرار داده بودن.
به نظرتون علت این که چنین برخوردهایی هم با اعضای دفتر آقای بنی‌صدر تعدادشون بعد از اتفاقات 30 خرداد 60 انجام شد میتونه مرتبط با این افشاگری ها باشه؟
در مورد آقای صدرالحفاظی، رشید صدرالحفاظی، کوچکترین تردیدی نیست، به خاطر تحقیقاتی بود که ایشون درباره این ماجرا انجام داده بود، اسنادی که تهیه کرده بود که همه اون اسناد رو جمهوری اسلامی گرفته، دزدیده، برداشته و ما دیگه به اون اسناد دسترسی نداریم. در مورد آقای حسین نواب صفوی هم یکی از علت هاست، برای که ایشون هم در یکی از آخرین سرمقاله های خودشون اشاره به ماجرای همکاری اینها با آمریکایی ها کرده بودند، ولی درباره آقای صدرالحفاظی هیچ شک و تردیدی نیست که به این خاطر اعدام شدند. آقای حسین نواب صفوی هم در همون سال اعدام شدند، البته تعداد دیگه هم از دفتر ریاست جمهوری اعدام شدند که مربوط به موارد بیشتر حقوق بشری بود.
مهران مصطفوی از نزدیکان ابوالحسن بنی‌صدر نخستین رئیس جمهوری ایران بود که با این گفتگو به پایان مجله بعد از ظهر رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 19 تقدیم شما خواهد شد. تا آن زمان بدرود.